الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله ورسله وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در این دو جلسه اخیر به اینجا رسید. انسان مالک خیشتن، مالک کار خیشتن و مالک محصول کار خیشتن است. این را به نتیجه رسیدیم، دیگه راجع به این بحث نمی کنیم. نتیجه گرفتیم پس اگر کسی کاری انجام دهد و این کار فرق نمی کند، کار فکری یا کار فیزیکی باشد، هرچه ارزش داشته باشد مال اون کارگره، مال اون کسیست، عامل کاره. و اگر این کار محصولی داشته باشد، این محصول هرچه باشد، محصول کار هر کس ملک اون عامل. این یک بحث بود. بحث دوم این بود منابع ثروت طبیعی از قبیل دشت، کوه، به طور کلی زمین، مشتقات زمین، جنگل، معدن، معادن ظاهره، معادن باطنه، دریا، هر چیزی که ما او را در طبیعت به عنوان ثروت و منابع ثروت میشناسیم. فرق نمی کنه به شکل محصول کامل طبیعت باشد، مانند مرغ و ماهی و میوه های جنگلی و امثال اینها، یا به شکل مواد خام. هر کسی در هر منطقه واقع شده باشد حق دارد از این منابع ثروت استفاده کند. این هم بحث دوم بود. بحث سوم این بود آیا در استفاده از منابع ثروت محدودیتی هست که مثلا من ماهی را میگیرم فلون مقدار بگیرم، مرغ شکار میکنم فلون مقدار شکار کنم، تحجیر میکنم، حیازت میکنم، احیاء میکنم، اینها یه محدودیتی داشته باشد از نظر کمی و کیفی. چنین محدودیتی هست یا محدودیتی نیست؟ هرچی من بتوانم از منابع ثروت، منابع طبیعی که روش کار بکنم میتوانم، و کسی را نمیرسد بیاد جلوی مرا بگیرد. فرق نمی کند به مقدار نیازم باشد یا بیش از مقدار نیاز، به منظور انباشت ثروت باشد. باز فرق نمی کند نیروهای انسانی دیگر میدان فعالیت داشته باشند یا نداشته باشند. اشخاص زیاد بیکار و بدون امکانات هستند، اما من منابع ثروت را به احیا، به حیازت، به تهجیر، به استخراج اگر معدن باشد، به انحصار خودم می آورم. بیش از مقدار نیازم هم هست، میتونم من این کار رو انجام بدم. مسئله ما در اینجا بود. من در اینجا گفتم در میان فقها رضوان الله علیهم اختلاف است. اکثریت قول دوم را پذیرفتند و اقلیت قول اول را، و ما از نظر انتخاب جزء اقلیت هستیم و قول اول را تأیید می‌کنیم. مدعا اینه، آیون که در جلسه قبل یادداشت کرده اند، هیچ اونا که یادداشت نکرده اند یادداشت کن. مدعا اینه هر کسی میتواند از ثروت‌های طبیعی و منابع ثروت که به شکل محصول کامل طبیعی یا مواد خام طبیعی است، به شرط اینکه روش کار مفید و مولد انجام دهد، به انحصار خود در بیاورد یا با ملکیت یا به اولویت، حق اولویت، ولو به منظور انباشت ثروت باشد، مشروط بر این که منابع ثروت از نظر کمی و کیفی پاسخگوی نیاز نیازمندان دیگر هم باشد، و الا اگر منابع ثروت محدوده و کمه. پاسخگوی همه نیازمندی های نیازمندان نیست. اگر اینجوره و قید دوم، نیروهای دیگر موجوده ولی اگر منابع ثروت در انحصار کسی قرار بگیرد اونها میدان عمل ندارند. این دو. و در قسمت‌های دیگر از قبیل صنعت و خدمات هم نمی‌توانند نیروی خود را مصرف کنند، هیچ کس نمیتواند منابع ثروت را بیش از مقدار نیازش به انحصار خود بگیرد. و اگر قبلا گرفته است و تضاد و تشاح در میان نبوده، بعد به وسیله کثرت جمعیت و ازدیاد جمعیت به این صورت در آمده، می تواند به مقدار نیازش، نیاز مصرف، به مقدار نیازش، نیاز زندگی هم از مصرف و مبادله، او را در اختیار خود بگیرد. بقیه هم هر کاری که روش کرده، سرمایه گذاری هایی که کرده چون مربوط به کاره، او را بگیرد، اما منابع ثروت را باید در اختیار دیگران قرار دهد و این به عنوان ثانوی نیست، به عنوان اولیه از نظر فقهی. این مدعاست. دلیل ما چهار چیزه: عقل، کتاب، سنت، اصل. ما قبلا این ادله را، ادله چهارگانه را میگوییم، بعد میپردازیم به ادله اونهایی که میگویند چنین نیست، بلکه هر کسی می تواند ولو به مقدار همه طبیعت، ثروت، منابع ثروت مشروط بر اینکه کار مولد و مفید روش کار کرده باشد، می تواند همه را در انحصار خود بگیرد و کسی هم نمی تواند در مقابل او سدی ایجاد کند، از او بگیرد. این هم دلیل داره. دلیلش اجماع، اطلاقات روایات و اصل. ادله اونها را بعد خواهیم گفت. ما به ادله خودمون میپردازیم. دلیل اول ما ارتکاز عقل و منطق فطرت و بیان این دلیل از سه طریق. سه طریق دارد بیان این دلیل. نمیدونم، حالا گوش کن ببینیم. بیان اول همون چیزی است که هفته گذشته گفته شده برای اینکه مطلب بریده نباشد تکرار می شود. می گوییم طبق مکتب الهی جهان و طبیعت و مواهب طبیعت روی یک حساب محاسبه، تقدیر، میزان آفریده شد. برخلاف مکتب مادی که او نظرش این است در خلقت عالم هیچ گونه حسابی، کتابی، هدفی، علتی به منظور علت غایی، نتیجه‌ای در نظر نبوده. مکتب مادی معتقد است جهان خلقت محکوم قانون علیت و معلولیت، اما این قانون علیت و معلولیت کور، یعنی بدون علم و بدون حکمت و بدون دانش. لذا نمی شود بر طبق اون مکتب و اون جهان بینی برای عالم علت غایی تصور کرد. اما ما که معتقدیم خدایی این جهان را آفریده، هر چی در این عالم می‌بینیم یه علت غایی دارد. برف، باران، دریا، صحرا، پرنده، جهان، هر چیزی هست علت غایی دارد. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است این ثروت‌های طبیعی و منابع ثروت طبیعی به چه منظوری آفریده شده؟ علت غایی اینها چیست؟ ما به ارتکاز عقل و منطق فطرت می‌فهمیم برای رفع نیاز نیازمندان. انسان آفریده شده با نیازها، نیازهای مادی، خوراک، پوشاک، مسکن، همجنس و نیازهای دیگر. طبیعتی خلق شده پاسخگوی نیاز انسان‌ها. دشت و دمن و باغ و گل و خار و هر چیزی که آفریده شده او برای این است که پاسخ گوی نیاز انسان ها باشه. از تناسب و از نظم می فهمیم، همون گونه که وقتی که بچه از مادر متولد میشه شیر از سینه مادر می جوشه و بچه هم بهترین غذا برای او شیره، می فهمیم که این شیر به خاطر خوردن بچه است. همون جور که او را در یک معیار بسیار کوچک پیاده می کنیم، همین معیار را به وسعت جهان وقتی که بزرگ می کنیم اینجور از آب در میاد. این مقدمه دوم. مقدمه سوم این است این حالا که طبیعت و مواهب طبیعت برای پاسخگویی نیاز نیازمندانه، این دو تصویر بیشتر نداره. یا تصویر این است همه این موجودات را، مواهب طبیعت را برای همه مردم آفریدن، این یک راه. یعنی گفتن این شما با نیازهاتون، اینم پاسخگوی نیازمندی ها، نیازهای شما، پس برید به نحوی رفع نیاز کنید. یا اینه یا نه، اونا را آفریدن و گفتن هر کس رفت برداشت مال او، میخواد برای مردم دیگران برسد یا نرسد، میخواد به مقدار نیازش باشد یا نباشد، یعنی بیشتر باشد، ده مقابل نیازش باشد. هر کس این جنگل را حیازت کرد، هر تهجیر کرد، هر کس این معدن را استخراج کرد، هر کس این زمین را احیا کرد، هر کس این مباهات اولیه را حیازت کرد، مال او. حالا میخواد دیگری باشد نباشد، مورد تضاد و تشاه باشد یا نباشد، اونم که برداشته به مقدار نیازش باشد یا به منظور انباشت ثروت باشد، هر چی میخواد باشه، هر که بود مال او. این دوتا راه داره، یا اولیست یا دومی. سومی نداری. و ما هفته گذشته گفتیم ارتکاز عقل و منطق فطرت تقاضا می کند که بگوید اکنون که این منابع ثروت و مواهب طبیعی برای رفع نیاز نیازمندان هست، طبعا اینم توش هست، برای اینکه بیاد بگه هر کس زورش بیشتره، هر کس به دنیا جلوتر آمده، هر کس تراکتور داره، هر کس مال داره، بقیه هم مال او. این از حکمت و عدل بدوره، قانون توزیع عادلانه هم تقاضا میکند بگه که میدان عمل باید برای همه مساوی باشد. حالا آیا میدان عمل که مساوی شد، دیگری میاد کار میکنه یا نمیکنه، کمتر کار میکنه، راندمانش بالاست، راندمانش پایینه، او دیگه مربوط به این نیست، مونده به شخصیت کاری هر فردی. مقتضای عقل اینه. این یک بیان بود برای بیان عقلی، توضیح بیشتر نمیدم چون این را یه بار دیگرم توضیح دادم. بیان دوم، قانونی در اقتصاد داریم، قانون عرضه و تقاضا. در قانون عرضه و تقاضا یه بحثی دارن، میگن اگر عرضه و تقاضا نامتعادل شد، نامتعادل بودن یا به این است که عرضه بیشتر تقاضا کمتر، یا به این است عرضه کمتر تقاضا بیشتر. قانون عرضه و تقاضا وقتی که عرضه و تقاضا متعادل نشد، نامتعادل شد، به دو صورت در میاد، هر دو اقتصاد را بیمار می کند و مخدوش می کند. هر کدام از اینها راهی داره برای ایجاد تعادل. مثلا کشور کوبا کارخانه های شکر داره و شکر را مصادره صادر میکنه و زندگی میکنه. وقتی که محاصره اقتصادی کردن، گفتن شکر کوبا را کسی نخرد، شکر مون دست رو دست کوبا، اقتصاد کوبا به هم خورد. برای اینکه اگر میخواست ایجاد نکند، کارخونه کار نکند، شکر تولید نکند، با مسائل کارگری روبرو بود.
این همه کارگر در کارخانه ها بیکار می شدن می ریختن تو خیابون. می خواست تولید کند، نه انبار داشت نه مصرف داشت. حتی گاهی در این گونه موارد دولت برای اینکه اقتصادش صدمه بیشتر نخورد کارخونه را راه میندازه، تولید شکر میکنه و شکر را میبره میریزه تو دریا. برای مسائل کارگری کمر او را نشکند. برای ایجاد تعادل ما بین عرضه و تقاضا در صورت اخلال راههایی دارند. و اگر عرضه کم شد و تقاضا بیشتر شد و نتوانستند از طریق دیگر تعادل ایجاد کنند، سهمیه بندی می کنند. سهمیه بندی یکی از طرق ایجاد تعادل و گذروندن بحران عدم تعادل عرضه و تقاضا است. سهمیه بندی می کنند که هر کسی به قدری به او برسد، اینجور نباشد یکی انبار کند و دیگری متحیر بماند. این یه قانونه در اقتصاد. حالا اگر ما این را آوردیم در منابع طبیعی پیاده کردیم، یک وقت انسان‌هایی که میدان کار میخوان و طبیعتی که باید روی او کار بشد متعادل است، کم نداریم، دشت زیاد داریم هرقدر میخواد برداره، جنگل زیاد داریم هرقدر میخواد برداره، انسان هم کم داریم. مثل فرض کنید کشور لیبی چند برابر خاکش با خاک ایران مساوی خاک ایرانه، جمعیتش 3 میلیون نفره. اونجا اگر یک نفر بره 2000 هکتار، 3000 هکتار، 10000 هکتار هم زمین را در انحصار خود بگیره، هنوز زمین های زیادی هست هر کسی میتونه بره بگیرد و چیزی نداره. یه وقت اینه متعادل، یه وقت نامتعادل. کشور این مثل کشور ایران 42 میلیون نفوس داریم، 3% در هر سال بر نفوس اضافه میشه، چند سال دیگه میشه 60 میلیون، 70 میلیون، 80 میلیون، 100 میلیون، اینجور که میشه. اما یک وجب به خاک ایران اضافه نمیشه و یک معدن به معادنش اضافه نمیشه. خاک همونه که هست، اگر کم نشه زیاد نمیشه، کم هم نمیشه انشالله. معدن هم همونه که هست. قبلا این معادن و این دشت و دمن لازم بود پاسخگوی نیازی 10 میلیون باشه، قبل او لازم بود پاسخگوی نیاز 5 میلیون باشه، الان باید پاسخگوی نیاز 42 میلیون باشه. 10 سال دیگه 3% ها را اضافه بر اضافه ها را اگر اضافه کنید، مثلا عرض می کنم محاسبه کنید، باید پاسخگوی نیاز 60 میلیون باشه، 70 میلیون باشه. خیلی این تعادل را به هم می زنه. عرضه محدوده، معینه، هیچ اضافه نمیشه و تقاضا بر اساس ازدیاد جمعیت، اونم تصاعد هندسی نه تصاعد رقمی، به اون وضعی که اضافه میشه میره بالا، طبعا به هم میخوره. وقتی که به هم خورد، اگر به هم خورده الان خورده، اگر کسی گفت هنوز ما بیابون زیاد داریم، 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، بالاخره میاد میرسه به یه جایی که این تعادل به هم میخوره. در این جهت، در جهت عرضه محدود و تقاضای نامحدود، اونجا ما باید ایجاد تعادل کنیم، یا کشور را باید صنعتی کنیم، نیروهای اضافه را ببریم طرف صنعت، یا خدماتی بین المللی بکنیم مثل انگلستان، نیروها را ببریم طرف خدمات، یا سهمیه بندی کنیم. بزرگ مالکی دیگه نمیشه. این طبیعی است و الا باید همون جور ول کنیم، بگیم به جهنم، حالا هرچون خود باشه. نه برنامه ریزی داشته باشیم و نه سیاست مالی داشته باشیم. این بیان دومه روی قانون تعادل، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا. بیان سوم، برای دلیل عقل حفظ نظام اجتماعی. یک وقت مسئله طبیعت کاره، یعنی هیچ قانون قاعده چیزی نداریم، مردمی هستند با امکانات مختلف در سطح‌های مختلف، طبیعتی هست و مواهب طبیعی، اون هم حالا زیرزمینی و روی زمینی و هوایی و دریایی و دشتی، هر کسی هر چه خواست. البته هر چه خواست منظور ما این است که از باب نامشروع اینها نها، از باب ایجاد کار بکنه. یه وقت اینه، یه وقتی ما میخواییم این مملکت را اداره کنیم. اداره کردن مملکت سیاست مالی میخواد. در سیاست مالی همه باید در نظر گرفته شوند. یک وقت دولت میتواند ایجاد کار برای همه بکند، لازم نیست همه به زمین بچسبند. عرض کردم مانند کشورهای صنعتی و امثال اینها. و اگر قرار شد از اون لحاظ محدودیت هایی را داشته باشد، سرمایه گذاری نداره، تکنولوژی را نمیتونه وارد کنه، در محاصره اقتصادی هست و امثال اینها، نمیتونه وارد کنه، نمیتونه همون جور مملکت را بدون اینکه و الا اخلال نظام لازم میاد و نظم به هم میخوره. این نظم را هر جور شد، اگر راه دیگری پیدا کرد کرده و اگر پیدا نکرد، نظم ایجاد کرد که باید امکانات طبیعی در اختیار همگان باشه، باید این را در اختیار همگان بگذاره، مگر کسی قانون حفظ نظم و اخلال نظام اینها را قبول نداشته باشه. ما از سه راه دلیل عقل را از انصراحی چه گفتیم میتونیم بیان کنیم. از این گذشته آمدیم روی کتاب، آیا ما دلیل شرعی بر این داریم یا دلیل شرعی بر این نداریم؟ دو تا آیه داریم در سوره بقره یک آیه این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. این آیه است. اون آیه دو آیه بود خوندم، آیه اولی به عنوان مقدمه بود چون مقدمه این آیه است. 20 آیه 21 و 22 سوره بقره است، اوائل سوره بقره. ما در اینجا یک بحث در لام لکم داریم، یک بحث در کم لکم داریم. لام لکم چه لامیه؟ معنای لام چیه؟ ما در جاهای دیگر از آیات و روایات لام زیاد استعمال شد. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. و خلقنا لکم ما فی الارض جمیعا. له علی الف درهم. الجلو للفرس من احیا ارضا فهیا له. در عوامل برای لام معانی نقل کرده. لام ملکیت داریم، لام اختصاص داریم. میگد الجلل الفرس لام اختصاصه، در بعض جاها لام ملکیته، در بعض جاها در مقابل علا که قرار میگیرد لهو علیه الف درهم اعتبارن، این به معنای این است که مثلا او به نفع او بر له او بر علیه من، به نفع او در ذمه من. این لام لکم چه لامیه؟ ما از این لام ها در قرآن زیاد استعمال شده، شاید حدود دقیقا نمیدونم 70-80 مورد داریم. در زمین داریم، در مواهب زمین داریم، در دریا داریم، در نور داریم، در آفتاب داریم. حالا این آیاتشا یه مقدارش را برای شما میخونم. این لام یا لام ملکیته، معناش این است شما مالکید. خلقنا لکم و انزل نامن از سماع ما هم فعرج نامن از سمرات رزقن لکم. یا لام اختصاصه، معانی دیگر لام که در اینجا نیست. در هر دو کم لام وارد شده به سر کم، کم پیداست به انسانها خطاب میکنه، یا به تمام دنیا خطاب میکند. این یه خورده معناش به ذهن جور نمیاد. مثلا اونهایی که در استرالیا زندگی میکنند بگید من جنگل ایران را برای شما آفریدم، او نمیتوند مالک بشه، نمیتونه استفاده کنه، نه دسترسی داره. یک نفر رابطه‌ای باید در میان اینها باشه. این یک نحوه مالکیته برای اونهایی که اعتبار این مالکیت عقلن برای اونها قبیح نیست. اهل این منطقه و مواهب طبیعی این منطقه پیداست. خدا وقتی که می‌فرماید من این طبیعت را برای شما آفریدم، منظور این نیست، یعنی مواهب طبیعی قاره افریقا را برای ساکنین امریکا آفریده، و الا همون استعمار میشه دیگه، میشه همون مسئله. امریکایی‌ها میان میگن نفت ایران رو خدا برای ما آفریده، این که نیست. من برای اونهایی که میتونن استفاده کنن، میتونن با خوابیدن، با خوردن، با زندگی کردن، با کار کردن، این یک نفع مالکیته. اما مالکیتی نیست مانند مالکیت شخصی، همونگونه که من به عبای خودم مالکم. من این ملک را به ارث میگذارم، اما او ملک را، این ملکیت را به ارث نمیگذارد. من این عبا را میتونم بفروشم، اما اون ملکیت را، اون مملوک را نمیتونم بفروشم. و ما در اسلام این رقم مالکیت داریم. در مفتوحة الانواع، اراضی مفتوحة الانواع، ملک مسلمان هاست، اما نمیتونن ارث بگذارن و نمیتونن بفروشن، هیچ کار نمیتونن بکنن. فقط در دست اون شخصی هست، خراجش گرفته میشه و تقسیم میشه. تصویر چنین مالکیت عمومی در اسلام مواردی هم داره. در انفال هم بعضی ها همین رو قائل شدن، در زکوات هم حتی بعضی ها عنوان را همون گونه مالک شد، قائل شدن، گفتن فقرا مالک زکات هستند. بعضی ها گفتن عنوان فقرا مالکه و نظائر اینها. ما مدعی هستیم که این آیات که یکی را خوندم هیچ گونه ارتباطی اگر به من نداره، لکن نباید بگه. جعلنا لکم الارض فراشا، دیگری میخواد بخوابه، به چه مناسبت لکم را به من میگه؟ و اگر منظور آیه این است ما این را زمین را فراش قرار دادیم، میوه ها را آفریدیم، اما هر کس که بخوره، حالا کسی که نمیخواد بخوره، نمیخوره، همون جور که ما میگیم اگر دستش نمیرسه، اگر در امکانش نیست، اگر در یه قاره دیگری هست، چنین اعتباری را نمی کند عقلا. اگر آمدن این رو گفتن، گفتن معنای آیه اینه، یعنی ما اینها را آفریدیم، مال اون که زود جنبیده، حرکت زیاد داشته، فعالیت کرده، رفته گرفته، حالا ولو همه شو یک نفر بگیره، ما میگیم این منافات با معنای آیه داره. آیه در مقام امتنان بر عمومه، و اگر منظور خدا این است این همه ثروت را خلق کردم فقط برای اونهایی که خواستن و امکانش هم داشتن اونا برداشتن، ولو وسیله رحمت دیگران نشد نقمت دیگران هم شد، این با این لحن آیه جور نمیاد. و خلقنا لکم ما فی الارض جمیعا، منت را برای همه میگذارد، نعمت را برای اقلیت میده، این جور نمیاد. یه جوری باید باشد که تصحیح کند این لکم را. هر جور میگید، ما عقیده من این است لام، لام ملکیت، ملکیت خاص، حالا اگر شما خواستید لام اختصاص بگید، دریا را برای شما خلق کردیم برای اینکه این حیوانات دریا را بگیرید و از ذخایر دریا استفاده کنید، لتستخرجوا منها حلیتن دلبسونا، مثلا حیوانات چارپایان را برای شما خلق کردیم، لترکبوها، چیش برای شما خلق کردیم. حالا در اینجا گاهی بعض موارد هست، اون موارد مثل هوا میگه هوا را برای شما خلق کردم، مثل نور آفتاب میگه نور آفتاب را برای شما خلق کردم. اینجا اگر اعتبار ملکیت نمی کنند، نه برای این است که در اینجا لکمش اشکال داره، این برای این است چون فراوانه، در اختیار همه هست، در انحصار نمیشه گرفت، در اختیار طبیعتاً در اختیار همه هست. اونای دیگرم باید، یه چیزایی هست طبعاً در اختیار همگانه، خب هست، اونایی که در اختیار همگان میتوند قرار بگیرد و میتوند قرار نگیرد، او را هم به این صورت باید در بیارن. چطور هوا لکمه، چطور نور لکمه، چطور آسمان لکمه، ماه و آفتاب لکمه، همونجور جنگلم لکمه. یعنی منحرف؟ چطور برسه؟ بله، پس معلوم میشه شما از اون نشستنتون هم پیداست دیر آمدید. مسئله این است که مورد مورد تشاح باشه و تضاد باشه، شما میگید اون خودش یه کار دیگه داره، اون صنعتگره، اینم چوب بره، اینجا اصلا مورد بحث نیست. عرض کنم خدمت شما این آیات اینجوری هست، این آیات نوعاً به یک لحنه در سوره اعراف داریم. حالا این آیات رو من یادداشت کردم، در سوره 11 مورد 12 مورد شما من یادداشت کردم که هر کدوم 3 4 تا آیه است. از این آیاتی که یکی از این آیات منتها حسابش با اینها فرق می کند، آیه انفال، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسوله هست یا ولی رسوله، قرآن هست اینجا، اجازه بدید از روی قرآن بخونیم که ثوابش هم میگم بیشتره. بسم الله الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. یکی لام لله، انفال لله، آیا این به همون معناست که گفته لله ما فی السماوات و الارض؟ به همون معناست، لام به همون معناست. اگر به همون معنا باشد دیگه انفال لله نیست، انفالم لله، غیر انفالم لله، مفصموات و الارض لله. انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. اگر لام معناش این باشد، یعنی خدا خالق این هاست، خدا علت این هاست، معلول ارتباطش با علت ارتباط واقعی است، خمس نداره، خمسش هم اینجوری هست، ربعش هم اینجوری هست، همه مال اینجوریه، همه مال خدا، معلوم میشه اونه نمیخواد بگه. و الا نمیگفت انفال لله، همه چیز لله به اون معنا. این همون ملکیت اعتباری است. این اولا، و ثانیا همردیف شده با رسول. قل الانفال لله و رسول. اگر ما بخواهیم ملکیت حقیقی را بگیم، اون جدی واقعی، اون در خدا درسته، اما در رسول که درست نیست. با اینکه رسول عطف است به جای لله و لام تکرار میشه، باید لام را یه جور معنا کنید، هم در للهش درست در بیاد، هم در رسولش درست در بیاد. خب انفال ملک خداست، نه ملکیت ذاتی، ملکیت واقعی، جده واقعی که از مقولاته، به همون معنا که خمس مال خداست، به همون معنایی که انفال مال پیغمبره، و به همون معنا که در روایات داریم انفال مال امامه. اینها مال خداست. خب انفال مال خداست. انفال چیه؟ شما روایات شدیدید، باب انفال وسائل را آقایون زحمت بکشن بخونن. اکثر چیزهایی که ما بحث میکنیم انفاله، معادن انفاله، جنگلها انفاله، کوهها انفاله، بطون اودی انفاله، قلل جبال انفاله، دریاها انفاله، آبهای ساحلی انفاله، نهرها انفاله، مواهب طبیعی و منابع طبیعی که ما روش بحث میکنیم، اینها انفاله. انفال چی شد؟ ملک خداست و ملک پیغمبره. اینم ملکیت خاصه. زنهای پیغمبر از انفال یک کشتم نمیبرن، با اینکه از ملکیت دیگرش، ملک شخصیش، یک کشتم میبرن. پیغمبر نمیتواند همونجور که خونش را بفروشد انفال رو اونجور بفروشه. این یه ملکیت خاصی است. خب انفال مال خداست، بعدم مال پیغمبره، بعدم مال ائمه است. و این اموال هم اموال شخصی نیستن. توجه کردی؟ من میرم از این مواهب طبیعت این جنگل رو برمیدارم، این دریا رو برمیدارم، از آب برمیدارم، از دریا معدن رو استخراج میکنم، این مالک داره، مالکش خدا و پیغمبره. این چجوری هست؟ ملک خدا و پیغمبر محدوده؟ یعنی ما دامی که من دست نزدم مال اوناست، تا کار روش نشده، ها؟ بیکار افتاده در بیابون مال خداست، تا کسی رفت شق نهر کرد، غرس اشجار کرد، او را به شکل بهره‌وری آورد، دیگه از ملک خدا خارج میشه. اینجور معنا کنه ماجرا. معدنی که استخراج نشده زیر زمین مال خداست، نفعش به هیچ کس نمیرسه، تا استخراج کردیم دیگه مال خدا نیست، مال پیغمبر نیست، میاد ملک اون کسی میشه که استخراج کرده. اینجور بگیم اگر اینه، این چه اعتبار اوغلاست؟ مگر شما نمیگید ملکیت اعتبار اوغلاست؟ دشت بی فایده، دمن بی حاصل، قلل جبال بی فایده، بطون اودیه معطل، مال خدا و پیغمبر، تا روش کار بشه فایده داشته باشه از ملکیت اون خارج بشه. مثل این است که بنده بگم تمام این مرغهایی که در آسمان هستن مال منه و ماهی های دریا هم مال منه، اما کسی برد شکار کنه سید کنه از ملک من خارج میشه، اتوماتیک خارج میشه، میشه مالی او. چنین ایت ملکیتی رو اغلا اعتبار میکنن؟ این چه جوره؟ آیا میخواست فقط العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله خدا همونجور حرف بزنه؟ یا نظری داشته از این آیه؟ اگر نظری داشته، اون معنایی که باید از این آیه استفاده کنیم چیه؟ یک فایدهش اینه، معناش این است دست نزنید، مال خداست، مگر به اذن خدا. پس معلوم میشه خدا میخواد مقررات بگذاره برای استخراج معدن، برای احیای زمین، برای حیازت جنگل، برای برداشتن آب از نهر. خدا میخواد مقررات بگذاره، میگه اولا دست نزنید، همه مال منه. منظور این نیست بگد ما دامی که بهره‌وری ندارد معطل است مال من، وقتی که بهره‌ور شد مال شما. این چیز لغویه، آیه را نمیتونیم به من حمل کنیم. باید ما حمل کنیم به یه معنایی که لغو نباشه. این معناش این نیست، یعنی تمام این چیزهایی که مواهب طبیعی که میبینید این یلوره ها نیست، این مالک داره و چون شما نیازمندید میخواید دست بزنید بردارید، از مالکش اجازه بگیرید. اینجور نیست که هر کس هر چی بخواد زمین برداره، هر چی بخواد جنگل برداره، مگر اجازه بگیره. اون وقت از خود آیه با صراحت ما استفاده میکنیم، استفاده از مواهب طبیعی محتاج به اذنه. حالا ما بریم در ادله اذنشو ببینیم، ببینیم مطلق اذن دادن یا محدود اذن دادن. فعلا یه صدی را کشیدن جلوی ما، گفتم مال خداست، نه اینکه مال خداست. میگم تا کی؟ میگه تا کلنگ به زمین نزدی. میگم کلنگ زدم، میگه چی شد مال تو؟ چه مال خداست؟ چه مال خدا؟ بازم اگر بگید خدا خلق کرده، درسته. آخه میگه ور رسول، رسول که خلق نکرده. روایت میگه ول ائمه، اون که خلق نکرده. یه معنایی را اگر ما بخوایم درست کنیم، این همون است که در روایات متعدد هم داریم از حضرت علی سلام الله علیه و از ائمه دیگر، میفرمایند اینها اموال ما هستند، همون گونه که مال دیگری را نمیتونید تصرف کنید در اینجا هم تصرف نکنید، اجازه بگیرید. از اول ما این از این صورت در میاد که اینها بیابان است و دریا و صحرا، هر چی خاص مال او باشه. اینجور نیست، بریم سراغ اجازه ببینیم آیا این اجازه را به ما مطلق دادند، مطلق برداریم، محدود دادند، محدود برداریم. از این آیات استفاده شد. حالا این چجور جمع میشه ما بین این آیات؟ این آیه میگد لله، اون آیه میگد لکمه. این را چجور جمع کنیم ما بین این آیات؟ طولیه، ارضیه، عام خاصه، چجور باید جمع کنیم؟ یا بگیم اون آیات مطلق، چون اون آیات عیناً چیزهایی را گفته که جزی انفالم شمرده شد. اگر اونجور نبود میگفتم اون مطلقه، اون عامه، این خاصه. اما وقتی که انفال را میشمرن، مواردی را میشمرن که اون آیه گفته لکم، این آیه گفته لله. این یک بحثه. اینا آیون دقت کنن، آیاتش را ببینن، تفاسیر را ببینن، ببینیم چیزی از تفاسیر در اینجا میتونیم به دست بیاریم یا نه. بحث دیگری هست، این دیگه در تفاسیر نیست، باید از کتب فقهی در بیارید. اراضی موات انفاله، موات کدوم دوره؟ یه اراضی مواتی داریم حالا، یه اراضی مواتی داریم حین نزول آیه. در حین نزول آیه 1400 خورده ای سال پیش از این، به دلیل قلت جمعیت و کم بودن آبادی ها، اکثر این مواهب طبیعی ول بودن. 1400 سال جمعیت اضافه میشه، هی زمین ها زیر کشت میره، هی معادن استخراج میشه، هی اون از اون صورت معطلی به صورت بهره‌وری در میاد. حالا انفال الان همون زمینی است که بیابونی است که اصلا دست به اون نخورده، یا در حین نزول آیه اگر زمین جزء زمین های موات بود جزء انفال؟ متاسفانه این بحث نشد، حتی در کتب فقهی هم این بحث نشد. اون وقت انفال بود. کی از انفال بودن بیرون رفت؟ اون وقتی که احیا شد، اون وقتی که استخراج شد. یعنی برگردیم به همون معنا بگیم ما دامی که بهره‌وری ندارد مال خداست، وقتی که بهره‌وری پیدا کرد دیگه مال خدا نیست. اینجور معنا کنیم؟ این جنبه فقهی است، ثمرش هم در اینجا ظاهر میشه. زمین هایی که حین نزول آیات آیه مبارکه موات بوده، معادن که استخراج نشده بود، جنگل هایی که بوده، بعد این جنگل ها را بریدن، زیر کش بردن، زمین ها را آباد کردن، اینها چه حکمی داره؟ اون وقت یه بحث اصولی هم ما در اینجا داریم. بحث اصولیش این است، اگر ما در یه جا شک کردیم حین نزول آیه، آیا این موات بوده یا احیا بوده، حکمش چیه؟ این بحث ها را برادرها دقت کنن، ما این بحث ها را متعرض خواهیم شد.